واقع هرگز خیری نیست. خب اینها نمونه هایی از فرمایشات حضرت بود در لزوم اتفاق و عرض کنم با هم بودن و پرهیز از اختلاف، که هر کدام جای خودش نیازمند بحث مفصل و بحثای کلیدی تر هست که حالا در حدی که ما با مطابق هدفی که ما داشتیم این مقدار کافی باشه انشاءالله که دوستان هم استفاده لازم رو برده باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره مند شده باشید. تا فرصتی دیگه که با برنامه دیگه در خدمت شما خوبان باشیم، شما رو به خدای بزرگ و یکتا میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا 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 علی.
روز بخیر دوستان عزیز. 12:31 است از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه آینه حقیقت بود با موضوع ابعاد مختلف و آفات تفرقه از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و توضیحات استاد محمدی. عزیزان تکرار این برنامه رو میتونید فردا ساعت 5:35 صبح بشنوید. همچنان با ما همراه باشید از رادیو معارف با مجموعه برنامه‌های بخش سوم. افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم.
به جان ما، به جان ما، شرار عشق یار محجبی، حسین حسین، حسین حسین، روی لب زوار اربعین، حسین یا حسین، ذکر اهل بلا به جان می خریم در رهش هر بلا، به دلهای ما شوق کرب و بلا، به دلهای ما شوق کرب و بلا.
حسین یا حسین،
حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، به قلب این فداییان به غیر سوز و عشق و ناله نیست. از این خروش فنا شود سعودی و تکفیر و صهیونیست. سپاه حسین هیبتی منجلیست، ابر قدرت و در رکاب ولیست، و فرماندهش شخص سید علی، و فرماندهش حسین یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، حسین یا حسین،
حسین یا حسین. اشرف حليب يا زوري،
اشرف حليب، هذا شير،
شير شير
شير.
سلام عليكم. سلام، فارسي میتونی صحبت کنی؟ انا عربي.
خب
فارسی،
ولی کلمه شیر رو خیلی خوب میگی.
هذا عراقی، حليب عراقی.
شیر ایرانی،
شیر فارسی.
شیر فارسی.
ای خیلی متشکرم به خاطر میزبانی که میکنید. ممنونیم ازتون. ممنون.
شکرا جزیلا. ممنون.
این که توی عراق خیلی ها پذیرایی میکنن، حالا با شیر، با چایی، با غذا فرقی نمیکنه. اینو ما بفهمیم که عراقی ها مردم مهربونی هن، مردم با محبتی هن، مردم با صفایی هن، مردم کریمی هستن. هر چی که دارن برای امام حسین خرج میکنن، آب، چایی، شیر، غذا، جای خواب، فرقی نمیکنه. قدردان زحمت های مردم خوب عراق باشیم، قدردان این میزبانی کریمانه باشیم و سعی کنیم که وارد نشیم به این حوزه که میزبانی رو بخوایم از اونها بگیریم و خدای نکرده بی حرمتی به زحمت های اونها بشه. برای میزبانی عراقی ها دعا میکنیم، برای مردم خوب عراق، مردم صمیمی و عزیز عراق که میزبان ما هستن دعا میکنیم و از امام حسین سلام الله علیه میخوایم که انشالله این مردم خوب، شباب عزیز، اینها همه محفوظ باشند در سایه و ظل حسین ابن علی سلام الله علیه. جوونا سلام.
سلام الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی ظهیر الحسین ابی الفضل عباس ساقی عطاش کربلا
علیهم السلام. ای مدینه انت؟
بصره.
بصره.
و انت؟
بصره.
کلهم
بصره.
بصره یعنی موکب بصره.
بصره موکب بصره. احسن.
شکرا، ممنون، جزیل الشکر. ممنون. آره اینجوریه، یه وقتایی فقط خیلی ساده بگیم دستتون در نکنه، بگیم شکرن، ازشون ممنون باشیم، قدر میزبانیشون رو بدونیم و از خدا برای اونها هم خیر بخواهیم و همیشه دعاگوی اونها باشیم. تو مسیر پیاده روی 40 کم نیست صحنه هایی که به زور حتی سعی میکنن ازت پذیرایی بکنن، بهت جای خواب بدن، خونه خودش در اختیارتون قرار بدن و اون چیزی که ساده ترین یا بیشترین فرقی نمیکنه، امکانشون هست رو در اختیار زائرین قرار میدن. مردم خوب عراق، میزبانیتون رو پاس میداریم و بهتون احترام میگذاریم. حسین علیه السلام یاریگر شما و کشور شما باشه. پیاده روی 40 رضا مولایی.
یا لیتنی افتیک یا سبط الامین اذود عنک یا حسین و هل ینالو هذا المنال في الاربعین زحفا الیک بالاربعین نسعى لقبركم يا حسين نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين وشوقنا 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 لكربلاء بالأربعين لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين نسعى إليك حزنا عليك خذني إلى جنان الخلود يا من به يطيب الوجود خذني لكربلاء يا حسين حيث الحياة في تعود زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك يا حسين يا سيدي يفديك كل العاشقين تبكي عليك كل عين كل ينادي من الفؤاد آه حسين امشي على العيون اليك والشوق منتهاه لديك يا ليتني فرات الندى حتى اكون بين يديك متى ترى متى ترى متى ترانا ونراك.
روز بخیر دوستان عزیز، گزارشی بود که همکارانمون از راه پیمایی 40 آقا و سرورمان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام برامون فرستادن. خیلی از عاشقان این توفیق رو داشتن که قدم در این مسیر عشق بذارن، از همه این عزیزان التماس دعا داریم. امام حسن عسکری علیه السلام نیز می فرمایند علامتهای مؤمن 5 چیز است: 51 رکعت نماز گزاردن در شبان روز، زیارت 40، انگشتر در دست راست کردن، بر خاک سجده نمودن و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نمازها. عزیزان و همراهان گرامی، شنوندگان محترم، همچنان با ما همراه باشید. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. سه شنبه هست 16 آبان 1396 که برابر است با 18 صفر 1439 هجری قمری. مجموع برنامه بخش سوم رو میشنوید. ادامه برنامه ها رو در محضر شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند میگیریم. برنامه شفا رو در این لحظه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همونطور که میدونید این برنامه به طب اسلامی سنتی اختصاص داره که در این برنامه نیز همچون برنامه گذشته از توضیحات سرکار خانم دکتر پور حسینی بهره‌مند خواهیم شد. بعد از برنامه شفا نیست که به مدت حدودا 20 دقیقه تقدیم حضورتون میشه، رأس ساعت 13 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت که در این ساعت به اطلاعتون خواهد رسید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و آرزوی سلامتی برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، باز هم با برنامه شفا خدمت رسیدیم و آغازگر برنامه‌مون صلوات بر پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بسیار خوشحالیم که باز هم با برنامه شفا با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، خدمت رسیدیم و امیدواریم امروز هم بتونیم مباحث خوبی رو به شما عزیزان شنونده ارائه بدیم. اگر خواسته باشید سوالی از خانم دکتر بپرسین، شماره تلفن های 329-1551، 329-1552 با بی شماره 025 در اختیار شماست. همچنین شماره پیامک 30553 هم در اختیارتون هست برای اینکه سوالهاتون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنید. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر و بسیار خوش آمدید به برنامه شفا.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. اگر همراهان عزیز برنامه شفا ما رو با دقت همراهی کرده باشن، مستحضرن که در مورد خواب و بیداری صحبت می‌کردیم و شما هم مزاج خواب رو گفتید، هم مزاج بیداری رو گفتید و یک قانون کلی که هر کس تری در بدنش زیاد باشه میل به خواب بیشتری داره ولی نیازش کمتر هست به خواب، و هر کس مزاجش خشک باشه نیاز به خواب بیشتری داره اما میلش به خواب کمتر هست. اگر امروز هم نکته‌هایی در مورد خواب و بیداری باقی مونده برای ما و شنونده‌های عزیز بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان بزرگوار برنامه که ما یک قانون کلی گفتیم و اون این که هیچ قانون کلی در مورد ساعت خواب مطلقاً وجود نداره. هر کسی بنا به مزاجش، شرایطش، وضعیت سلامت و بیداریش باید میزان نیاز به خواب خودش رو به صورت انحصاری منحصر به فرد تعیین بکنه و شاید ممکنه در فصول مختلف یک فرد ثابت نیازهای متفاوت به خواب پیدا کنه یا در شرایط مختلف سنی نیازهاش متفاوت بشه. و اینکه یک قانون کلی ببندیم که همه اینقدر ساعت بخوابند، این اشتباهه و باعث میشه برخی بیش از نیازشون و برخی کمتر از نیازشون استفاده کرده باشن. گفتیم که در طب سنتی ما در واقع یک قانونی برای تنظیم میزان خواب یا برآورد میزان نیاز به خواب هر فرد داده شده و اون این که لازم یک فرد در حدود بین 6 ساعت الی حدود 9 ساعت حالا نهایتاً بگیریم، در بعضی موارد حتی 10-12 ساعت هم اومده، اون برای افراد خیلی خاص هست، خیلی عمومیت نداره، که بتونه بین این ساعت میزان نیاز به خواب خودش رو به صورت شخصی برآورد کنه.
در مورد آدم های بالغ هست دیگه که مثلا ممکن تا 10 ساعت هم بکشه.
ببینید دیگه بالغ و غیر بالغش بستگی به شرایطش داره، یعنی ممکنه یک فردی خیلی بیمار شده باشه، خیلی مشکل خشک دماغ پیدا کرده باشه، ما بگیم چرا مکرر شما در طول روز به صورت پریودیک و در طول شب به صورت کامل نیاز به استراحت و خواب دارید تا این مشکل شما که مثلا خشک دماغ رفع بشه، یا مثلا یک کودک در سر شرایط رشدش اون 12 ساعتی که گفتیم که در کتب اومده ممکنه در مورد
تفاوت بین این 10 تا 12 ساعت با کودکان و بالغین رو
دستور در مورد همه هست، ولی حالا بنا به گفتم مقاطع سنی مختلف یا مقاطع فصلی مختلف متفاوت. یا جنسی مختلف متفاوت باشه، ولی ممکن هم هست یک فردی بنا به اون حفظ و صحه خیلی خوبی که رعایت میکنه نیازش به خواب حتی از این مقدار کمتر هم باشه و بتونه نیازهای بدن خودش رو با میزان کمتری تامین کنه، مثل توصیه هایی که در مورد اصفیا و اولیا اومده که ما در آیه 2 سوره مزمل هم اشاره کردیم در برنامه های قبل به این که ممکنه که اصلا کمتر از نیمه از شب هم کافی باشه خوابیدن، اما مقدمات لازم داره، یعنی اگر کسی مقدمات اون رو رعایت نکرده باشه از این کم خوابیدن بیمار خواهد شد، یعنی فکر نکنه که خیلی خدمت بزرگی به خودش یا رشد و ارتقاء خودش کرده. اما اون چیزی که امروز انشاءالله میخواییم پیش رو بگیریم در ادامه بحث جلسه قبل، عوارض خواب زیاده. ما در یکی دو برنامه در مورد عوارض خواب زیاد و عوارض بیداری زیاد صحبت میکنیم تا حد میانه اون پیدا بشه و افراد ببینن با حالاتی که دارن پیدا میکنن آیا مقدار خوابی که داشتن کم بوده زیاد بوده و بعد شروع کنن به بهتر کردن وضعیت سبک زندگیشون.
بسیار خب، بریم و برگردیم در مورد بحث جدید امروز با حضور خانم دکتر پور حسینی بیشتر بحث خواهیم کرد.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
بله، ما همچنان با برنامه شفا از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امروز خانم دکتر پور حسینی در مورد عوارض خواب زیاد میخوان برای ما صحبت بکنن، گرچه در صحبت‌های قبلیشون اشاره داشتن که خیلی وقتا خواب کم هم ممکنه ضرر به بدن برسونه و فکر نکنید که اگر کسی کم میخوابه داره به بدنش خدمت میکنه. ما همه مباحثی که خدمت شما شنونده های عزیز ارائه میکنیم، هدفمون از ارائه اینها بیان برنامه های حفظ و صحه هست و امیدواریم که سلامتی قرین لحظه لحظه شما عزیزان باشه. خانم دکتر در خدمتون هستیم و میشنویم.
یکی از مهمترین عوارضی که خواب زیاد برای ما به وجود میاره، عوارضیه که در ناحیه دماغ یعنی مغز و اعصاب ما به جا میگذاره.
بله.
همونطور که قبلا عرض کردم، خواب طبیعتی پیچیده داره، یعنی علاوه بر اون که یک تری عمومی به همه بدن، یعنی هم به ظاهر بدن و هم به باطن بدن میرسونه، ظاهر بدن رو سرد میکنه و باطن بدن رو گرم میکنه. حالا بیایم و ببینیم که دماغ و مغز ما جزء ظاهر بدن هست یا باطن بدن. توی نگاه اولیه کسانی که با اصول کلی حفظ در واقع طب سنتی آشنا هستن میدونن دماغ جزء اعضای رئیسه هست، عضوی بسیار مهم در کنار قلب و کبد هست که مدیریت کلی بدن رو به عهده داره، و شاید این به ذهنشون برسه که پس با این همه اهمیت دماغ رو جزء باطن در نظر بگیرن، اما اینطور نیست. دماغ از لحاظ ظاهری و فیزیک عمومی بدن ظاهر محسوب میشه، یعنی قوانین ظاهر در موردش صدق میکنه، چون از باطن یعنی آنچه در محفظه بطن قرار داره، بطن و سینه، جداست و فاصله داره. ما اون رو توی قوانین خونرسانی و خواب و بیداری و حرکت و سکون جزء باطن حساب نمیکنیم و تمام مطالبی رو که در مورد ظاهر مثل سرد شدن، مثل کاهش جریان خون و غیره گفتیم در مورد سر، مغز و دماغ صدق میکنه. بنابراین یادتون باشه شما وقتی که میخوابید مغزتون سردتر و ترتر میشود. وقتی خیلی بیدارید مغزتون خشک و گرمتر میشود. یعنی قوانینی که در مورد ظاهر صدق میکنه.
بله.
پس وقتی که میخوابید به میزان کافی و مناسب و در وقت مناسب، مغزی که تا الان داشت فعالیت بیش از حدی انجام میداد، خسته شده بود، قواش کاهش پیدا کرده بود، خشکی برش غلبه کرده بود، با یک خواب متعادل، رطوبت خوب، آرامش خوب، بازیابی قوا و سرد شدن برای جبران اون گرم شدگی ناشی از فعالیت بیش از حدش پیدا میکنه و به یک حالی از تعادل میرسه.
دیگه این برای همه آدم ها با همه مزاج ها این قانون هست دیگه. وقتی
خواب متعادل. حالا عرض میکنم که ما میخواییم در مورد خواب بیش از حد صحبت کنیم. یعنی فردی میزان نیاز به خوابش رو قبلا برآورد کرده با شرایط کنونیش و وضعیتش، الان اون مقدار خواب از حدی که باید گذشته. چه عارضه‌ای حالا شامل این دماغ میشه؟ طبیعی سردتر و ترتر از حد معمول و مورد نیازش هم میشه. بنابراین یکی از عارضه های بسیار شایع که دوچار میشه ضعف حافظه است. یعنی فردی که زیاد میخوابه حافظهش ضعیف میشه. خیلی از افرادی که مراجعه میکنند و میگن من حافظه خوبی ندارم، یا صبح ها تا قبل از ظهر درست حسابی یادم نمیاد، انگار منگم، انگار تو این دنیا نیستم، یه چیز، یه پرده حالی بین من و هرچی میدونم فاصله میندازه و من فقط یه خیلی چه نمای مبهمی از دانسته های خودم رو میتونم دریافت کنم. تازه ظهر که میشه یکم آفتاب میخورم، حالم سر جاش میاد، حافظم یکم برمیگرده،
یخم آب میشه، تازه متوجه میشم.
بله، حرارت تازه میاد اون همه سردی و اون همه تری رو یکم به تعادل میرسونه و اون پرده از روی حافظه برداشته میشه. پس یادمون باشه ما سحرخیزی رو برای قوت حافظه توصیه میکنیم.
بله.
خواب متعادل رو برای قوت حافظه توصیه میکنیم. هم خواب بسیار کم و هم خواب بسیار زیاد هر دو ضعف حافظه میدن. یعنی کسانی که میخوابند و نمیدونند به اندازه کافی خوابیدند یا نه و ضعف حافظه پیدا میکنند، هر دو نوع ضعف حافظه رو، یعنی از خواب بسیار و خواب کم رو، باید چک کنند. خصوصیات این دوتا ضعف حافظه با هم فرق داره. خب اون ضعف حافظه‌ای که مربوط به زیاد خوابیدن هست، خیلی حالت مبهم و محالودی در ذهن ایجاد میکنه. فرد احساس میکنه که یه گنگی و منگی همراه ضعف حافظش هست. میدونه یه سری چیزا رو میدونه، ولی نمیدونه چرا نمیتونه حاضرشون کنه. اون ضعف حافظه‌ای که مال کم خوابیدن هست با اضطراب و تشویش همراهه. یعنی فرد همزمان یک مقدار زیادی از مطالب میاد تو ذهنش و مطلب مورد نیاز خودش رو نمیتونه پیدا کنه وسط این همه مطلب، و یه حالی از اضطراب همراه این هست. یعنی خصوصیات خشکی با این نوع، یعنی کم خوابی هست، و خصوصیات تری با نوعی که مال زیاد خوابیدن.
درست.
خب اینا یه مقدار تخصصی هست، میتونه از در واقع پزشک درمانگرش هم کمک بگیره برای تشخیصش. فقط همینقدر بدونیم که اگه با حافظمون مشکل داریم، یکی از مشکلات اصلی به سبک زندگی ما در شاخه حفظ و صحه یا خواب برمیگرده. خواب رو به میزان نیاز و درست تنظیم کنیم، ضعف حافظه به مقدار قابل توجهی رفع میشه و میتونیم از قوای ذهنیمون بیشتر استفاده کنیم. این که من میگم حافظه، نه اینکه فقط قوه حافظه، چون ما میدونید چندین قوه اساسی بسیار مهم در ذهن و مغزمون، در واقع درست سر بگیم در مغزمون داریم. حافظه یه چیزی که مردم خیلی زود باهاش سر و کار پیدا میکنن، یعنی انگار کارهای مغزشون رو با حافظهشون چک میکنن، در حالی که قوای تفکر ما هم به همین میزان تحت تاثیر قرار میگیره، قوه خیال ما هم به همین میزان تحت تأثیر قرار میگیره، حواس ما و حس ما از محیط اطراف هم که کار دماغ هست به همین میزان تحت تأثیر قرار میگیره و سایر عملکردهای دماغی. اما حافظه یه طور شاخص هست، همه حواسشون به این حافظه هست و زودتر متوجه میشه. پس در یک جمله کلی بخوایم بگیم، تمام قوای دماغی ما با خواب بسیار تحت تأثیر قرار میگیرن و ضعیف میشن، چرا که رطوبت بیش از حد و سردی بیش از حد بر اونها بار میشه و شاخصش برای خیلی از افراد حافظ است.
این تأکیدتون برای خواب زیاد، منظور خواب صبحگاهی هست؟ یعنی اینکه اگر اون خواب صبحگاهی رو نداشته باشه، دماغش تقویت میشه، مغزش تقویت میشه و به اون گرمی که میخواد میرسه، کجا جبرانش بکنه؟ چون بالاخره اونا که فرمودید اونا که طبعشون سرد و تر هست، میل به خواب بیشتر دارن، نیازشون کمتره، ولی بازم با این حال بهشون مجوز میدیم که بخوابن، برعکس اونهایی که مجوز نمیدیم زیاد بخوابن.
بله، ما در چند برنامه بعدی خوابهای بد رو میگیم. یکی از خوابهای بد خواب روزه و بعد مفصل خواهیم گفت که خواب روز چرا انقدر بده و انقدر نهی شده. عوارض خواب روز به جای خود، آنچه که الان داریم میگیم عوارض خواب بسیاره، یعنی حتی اگر در طول شب هم خواب بیش از حد نیاز یک فرد باشه، این عوارض رو که داریم میشموریم حتما شامل حال اون میشه، حتی اگر صبح زود بیدار شده باشه.
درست.
پس در نتیجه خواب بسیار میتونه ضعف حافظه بده، یکی دیگه میتونه سردی مزاج بده، یعنی فرد نه فقط دماغش بلکه کل بدنش از این خواب بسیار دچار سردی میشه. ظاهر بدن طبیعیه، مزاج خواب برای ظاهر بدن سرد و تر هست، پس کسی که خیلی میخوابه دچار سردی و تری میشه. اما باطن چرا سرد میشه؟ علتش اینه که وقتی که خواب خیلی زیاد شد و از حد نیاز بیشتر شد، دیگه قوای هاضمه‌اش رو انجام میده، کارهای درونیش رو انجام میده، همه کاراش که انجام شد، خب ساعت خواب طول کشیده، هنوز میبینه که خوابه، شروع میکنه به در واقع اثر گذاشتن بر اندامهای مهم باطنی، و چون این حرارت مجتمع شده در درون روی اندامهای باطنی مثل قلب، مثل کبد، اندامهای مهم ما اثر کنه، قوه اونها رو ضعیف میکنه و در طولانی مدت این اندامها هم دچار سردی و ضعف میشن، پس بر کل بدن یک حالت سردی و سستی و کسالت و ضعف عمومی حکم فرما میشه که بعدها جبران اون بسیار سخت خواهد.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون خان دکتر. به جای خوبی رسید بحث، اما فرصت برنامه در این لحظه در مورد توضیحات حضرت عالی تمام میشه. انشاءالله برنامه بعدی شنونده های عزیز ما رو همراهی بفرمایند و مباحث رو به طور کامل دریافت کنند. بریم سوال یکی از شما شنونده های عزیز رو بشنویم و پاسخ خان دکتر پور حسینی رو.
الو سلام، از مربوط برنامه شفا میخواستم سوالی داشتم از خانم دکتر. میخواستم بپرسم کسایی که پوکی استخوان دارن و دکترشون تاکید بکنه که حتما شیر استفاده بکنن، نظرشون راجع به شیر شتر یا دوغ شتر چیه؟ خیلی ممنون، تشکر.
خدمت شما خواهر خوب هم سلام عرض میکنیم، انشاءالله که سالم و سلامت باشید. خانم دکتر، معمولا پوکی استخوان یکی از بیماری های شایع به خصوص برای بانوان هست، توصیهتون در مورد استفاده از شیر شتر چیه؟
بله، عرض کنم خدمت این شنونده عزیزمون، ما در برنامه شیر و لبنیات که در بحث تغذیه داشتیم عرض کردیم که بعضی شیرها نسبت به بعضی دیگه گرمترن و بعضی سردترن. شیر شتر از اون گروهی از لبنیات هست که گرمتره نسبت به بقیه شیرها، و به همین دلیل توی مزاجهای سرد که میخوایم هم از لبنیات استفاده کرده باشیم و از خواص در واقع کلسیوم سرشاری که در اونها وجود داره، و هم میخوایم سردی مزاج لبنیات آزارنده نباشه، گاهی از اوقات توصیه به مصرف لبنیات شتر میشه. و مسلماً دوغ شتر نسبت به شیر شتر سردتر، اینو باید حواسمون باشه، یعنی اگر میخوایم از گرمیش استفاده کنیم باید به سراغ شیرش بریم. اما یک نکته در اینجا هست و اون هم که دو گروه افراد اجازه ندارند که زیاد از شیر شتر استفاده بکنند. یکی کسانی که مزاج قوی ندارن، یعنی ضعیف البنیان، تو افرادی که به طور ذاتی ضعیف المزاجن، و توی افرادی که در فازی از بیماری هاشون به سر میبرن که بنیشون ضعیف شده در سر طول بیماری، باید حتما پرهیز کنن. یعنی از پرهیز شیر شتر اینه که بنیه ضعیف نباشه، و شرطی که همیشه در کنار مصرف شیر شتر اومده توی کتاب‌های ما اینه که به شرط آنکه فرد قوی البنیه باشه. و دومین نکته اینه که بیماری‌های تبدار نباید وجود داشته باشه، یعنی فرد اگر خودش تب داره و حالت تبدار بدنش داره، یا اینکه در فازی از بیماری هست که تب داره، باز هم مصرف شیر شتر و کلن محصولات شتر از گوشتش، لبنیاتش و غیره ممنوعه برای این فرد و بهش ضربه خواهد زد. اما اگر شرایط عادی داشته باشه، بنیه و مزاج قوی داشته باشه، با ملاحظه وضع سلامتش و مقاومت معده‌ش، چون بسیاری از معده‌ها هم تحمل هضم شیر شتر رو نمی کنن. اگر که این توانایی ها رو داشته باشه میتونه استفاده کنه، اما تمام ملاحظاتی که در مورد مصرف لبنیات قبلا گفتیم در مورد صدق میکنه، اینکه هر روز و یا چند بار در یک روز نباید لبنیات خورده بشه.